الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية. وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشا الأباطيل والدام غسلات الأواليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخيار الديجور والإمام المنصور والسراج المسور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو قاس غيرهم بهم أو عد نفسه في عدادهم أبد العابدين ودهر الداهرين. ای مدنی برج امکی نقاب، ای مدنی برج امکی نقاب سایه نشین چند بود آفتا. خطبه تو کن تا خطبه دم زنم یا صاحب از زمان. خدا کنه یک بارم که شده ولو به خواب خطبه خوندن او رو ببینی. خطبه تو خون تا خطبه دم زنم، سکه تو زن دورت بگردی موضوع، سکه تو زن تا عمرا کم زنم. یا برا جلیم للحظن چیزی دیگه نمتونیم بگیم، ولی به خودت قسم تا زنده ایم میگیم یم للحظن، تو قبرمونم میگیم یم للحظن، قیامتمونم میگیم یم للحظن. ما گله داریم به غیر کرد. ای شه خوب تو به فریاد رز، یم رزم یم فدای تو. ما همه جسمی بیا جون تو باش، ما همه موریم سلیمان تو باش. وبعد فقد قال مولانا وسيدنا أبو جعفر محمد بن علي باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، ما شيعتنا إلا من اتقى الله وطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قد را به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
اللهم صل
کلام زبان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا ترتیب کنیم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم شیعه امیر المؤمنین و اهل بیت اون حضرت کسیست که مدار اصلی زندگیش تقوا و اطاعت از خدا باشه. این معناش این نیست که شیعه گناه نمی کنه، گاهی از اون گناه سر می زنه. از حضرت سوال کرد ان المؤمن یسرق، فرمود قد یسرق. مؤمن دزدی میکنه، فرمود گاهی وقتا میشه. مؤمن یعنی چه؟ دزدی میکنه یعنی چه؟ برنامهش برنامه ایمانه، مدار زندگیش اینه. حالا اتفاقای وقتی شیطون گولش زد قد یسرق، به قول ما قد قبل از فعل مضارع یعنی گاهی، یعنی محال نیست. اینجوری یه شیعه معصوم باشه؟ نه. به کی میگن شیعه؟ به کسی که در مسیر زندگیش برنامه اصلیش توجه به حلال و حرام خدا باشه. حالا گاهی هم میدم نیرو عرض کردم دیشب که جامعه آلوده انسان رو لاجرم آلوده میکنه، این طبیعت قضیه است. اما یه جوره که گاهی وقتا انسانی آلوده میشه از باب اینکه حواسش پرته، اصلا کاری به خدا و دین نداره، میگه آیا حرفا چیه؟ یه وقت نه، کسی حواسش جمع دین هست و میخوادم رعایت بکنه، گاهی زورش نمیرسه به وضع جامعه، گاهی تحت تأثیر جامعه قرار میگیره، اون یه حرف دیگری است. لذا هم قرامتش اینه که زود برمیگرده. فرمود اگر کسی گناهی مرتکب شد تا 7 ساعت، بعضی روایات داره تا 24 ساعت متوجه نشد، کداش مؤمنه؟ مؤمن یعنی کسی که مدار زندگیش، اساس زندگیش اطاعت از خداست. چون برنامه اصلش اینه، اگه یه وقتی پاس نرسید زود متوجه میشه. مثل کسی که مثلا فرض کنید در بازار مدار کار رو جد و جهد در کاسبی قرار داده، خب از یه وقتی اتفاقا حواسش پرت شد، یه مسافرت بی جایی رفت و یه قدری از کاسبی عقب افتاد، فوری میفهمه که اشتباه که آقا ما قرار بود کار کاسبی کنیم، این مسافرت بی جا بود. با اینکه رفته مسافرت اما زود میفهمه، چون اساس کار رو جد و جهد در کاسبی قرار داده. چون برنامه اصلی این بود که پول در بیاره، نمیخواست فکرش را و وقتش را به چیز دیگه بگذرونه. اگر یه وقتی هم روی شب نشینی تا دیر وقت، در نتیجه صبح خوابش برد و بازار نرفت، میفهمه که اشتباهه، میگه ما اگه قرار کاسبی بکنیم 2 ساعت 2 نصف میشم شب نشینی با کاسبی نمیخونه، برای اشتباه کرده. اما فوری به اشتباهش پی میبرد، چون مسیر اصلی خودش را تعیین کرده. اگر انسانی در زندگی مسیر اصلی خودش را تعیین کرده باشه و مسیر اصلیش بندگی خدا باشه، اگرم اشتباه بکنه میفهمه فوری که آقا این با قصد ما جور در نمیاد، اینجو کارا با اون تصمیمی که ما داشتیم نمیخونه. ما اگه قرار بندگی خدا بکنیم، همه چیز خوردن و همه چیز گفتن و همه جا رفتن و با هر کسی عرصه رفاقت کردن و به هر محلی سر کشیدن، اینا با تصمیم ما جور در نمیاد. بندگی خدا یعنی ببینم خدا چی فرموده، خدا چی فرموده که با این کارا جور در نمیاد. که شیعه فرمود کسیست که برنامه اساسی زندگیش این باشه، گویم گناه میکنه، بله قدیوزنه گاهی گناه میکنه. مؤمن ننگه باید معصوم باشه، البته اگه کسی بتونه گناه نکنه خیلی بهتره. سید رضی و سید مرتضی، سید رضی نویسنده نهج البلاغه است، یعنی جمع‌آوری کرده از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین را سلام الله علیه. سید مرتضی که رئیس شیعه است و بزرگ علمای شیعه است و مرجعیت علال اطلاق بال ایشان بود و آیت الله فی العالمین شخصیت عجیب و غریبی است سید رحمت الله علیه. الشافی مال ایشان از و کتاب های عجیب و غریب داره، اعمالی خیلی مفیدی داره. این بزرگوار هفت بر شیش هفت ساله بودن که شاگرد شیخ مفید شدن. شیخ مفید کسید که امام زمان سلام الله علیه براش نامه نوشته و در نامه شما یه نامه می‌بینید برای یه آقایی عرضمت که یه طلبه فاضلیه، شما براش بنویسید حضرت حجت الاسلام و المسلمین، کیف میکنه یکم بیشتر درس خونده باشه، علکی بهش بگید حضرت آیت الله، واقعا خوشش میاد. قرآن فرموده هر کس تعریفش بکنن به یه چیزی در برش بگن خوشش بیاد، اما خودش بدونه که اینی که گفتن درش نیست اهل جهنمه. همین قیادتون باشه. الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کسانی که دوست دارن مدحشون بکنن به واسطه اموری که ندارن. من که خودم میدونم اعلم علما نیستم، اگر شما به من بگی آقا اعلم علما، منم بگم دست شما در نکنه، خب من اهل جهنمم به صریح قرآن. خب حالا عرض می کنم که لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، درباره اینها گفته هر کس تعریف بکنید بکنه، اگر درباره یه عالم شما بگی آیت الله العظمى، که اگر امام زمان سلام الله علیه درباره کسی تعبیری بکنه هیچ کس درباره هیچ عالمی نکرده، چی فرمود حضرت؟ حضرت درباره شیخ مفید نوشته الاخ السدید والولی الرشید المخصوص فینا بالیقین. الله اکبر. نامه نوشته، پشت نامه حضرت مرحوم فرمودن این نامه رو نوشتم به برادر استوار و مستحکمم امام زمان، میگه شیخ مفید برادر من. الله اکبر، چیکار کرده به این مقام رسیده؟ ماشیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، مدار زندگی تقواست. حالا وقت نیست نمونه های زندگی شیخو بگم که چجور اهل تقوا بوده. مدار زندگی شیخ تقوا به اینجا رسیده، امام زمانش بهش میگه یا برادر منه. سید هم نیست که بگی پسر عموی امام زمان، شیخ حافظ بنده است اما خاک بر سر من به کجا رسیدم؟ شیخ مفید شب بود خواب دید که در میزنم، خود آقا رفت در رو باز کرد، مرجع وقته، مرجع تقلید وقته، رفت در رو باز کرد، دید حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن، امام حسن این دست، امام حسین اون دست، سلام میکنن به شیخ. شیخ جواب عرض کردن، بعد حضرت فرمودن یا شیخ علم هم الفقه، به این دوتا آزاده من فقه یاد بدید. از وحشت از خواب پرید شیخ، یعنی چه؟ من کیم که به امام معصوم فقه یاد بدم؟ نکنه حضرت میخواستن به من کنایه بزنن که حالا اینقدر کارت به جایی رسیده که ادعای علمیت داری که مثلا داری؟ خلاصه نکنه این یک طعنه‌ای باشه به من. بله به بچه های ما هم فقه یاد بده، مثلا میخوام بگن پاس از گلیم بیرون گذاشتی، چی میخوام بگن؟ نفهمید معنی خوابش تو، هنوز تو فقه بودی در میزنن، یه در میزنن. رفت در رو باز کرد، دید یک علویه ای، یک خانم سیده ای دست دو تا آزاده رو گرفته، یکی 6 ساله یکی 7 ساله، این همون که سلام کرد. بعدم فرمودن یا شیخ علمهم الفقه، به این دو تا آزاده فقه یاد بده. شیخ بگه رنگ از صورتم پرید، اینا کیان که در عالم رؤیا به شکل امام حسن و امام حسین بر من متجلی شدن؟ این خانم کیه که در عالم رؤیا به شکل صدیقه کبرا؟ شما کی هستی معرفی؟ اینا آقا رضی و آقا مرتضی. از 6-7 سالگی به امر حضرت زهرا آمدن بشه شیخ درس بخونن، شد پدرشون از دنیا رفت، در حالی که سید رضی و سید مرتضی هر دو مرجع وقت بودن، هر دو رئیس علمای شیعه بودن، او در یک فن این در یک فن. پدر از دنیا را اموال را به ارث تقسیم کردن، اموال را به ارث تقسیم کردن، یه مقدار از نوشته های پدر با علما بود، یه مقدار از نوشته های پدر باقی مونده بود. خب بالاخره کتاب داشتن، کتاب ها قیمت داره، به قانون ارث تقسیم کردن، بسیار خوب. اما این نوشته ها که قیمت نداره، که کاغذ پاره است،
یه هر کاغذ براش یه حدیث نوشته، یه مطلب علمی نوشته، از طرفی حیف دور بندازن، از طرفی نمیشه قیمت براش تعیین بکنن که بر مبنای قانون ارث تقسیم بکچیکا بکنن. سید رضی فرمود که حالا کاغذا وسط هم آقای آسد مرتضا اون برن سید رضی گفت میدونی چیه؟ خدا که خبر داره. بیا واقعا آقای عقبی معظم، بیا واقعا بینی بین الله هر کی تو عمرش تا حالا گناه نکرده یارو برداره. سید مرتضا فرمود این که هنر نیست، هنر نیست، پس چی هنره؟ گفت بیا بینی و بین الله هر کی تا حالا تو عمرش فکر گناه رو نکرده برداره. آقای سید رضی رفت عقب سید مرتضا برداشت. بله انسان او که فرموده پیغمبر خدا ادبو اولادکم به محبت علی ابن ابی طالب، از بچگی بچه هاتون رو به محبت امیرالمؤمنین بار بیارید. اگر راستی محبت بچه هامون محبت به امیرالمؤمنین باشه و دلشون کارون محبت مولا بواری باشه، میرسه به اینجا. شیش سال جهدت زهرا آمده به شیخ هم کرده به این درس بده، اونم شیخی که امام زمان میگه برادرمه. این از توش در میاد دیگه، خب معلومه ما چقدر محرومیم. امام زمان رو که ندیدیم، یک شیخ مفیدی هم گیرمون نیمد بریم پیشش درس بخونیم چیکار بکنیم؟ خب پس شیعه میشه یه وقت به این مقام برسه، اما ماها حالا بیام خوابی احوار نبینیم آقا، به قد خود ما حرف بزنیم. حالا آقا به قد خودمون حرف، لقمه به قد دهنمون برداریم، چطوره؟ چطوره آقا؟ لقمه به قد دهنمون برداریم. خب آقا ما نمیخوای یه جایی به جایی برسیم که اصلا گناه نکنه، نه اون حرف ما را حالا حالا نیست، اونی که الان باید گفت اینه تصمیم بگیریم بندگی کنیم. این خودش اول بسم الله است. آقا تو آدم تصمیم نگیره درس نخونه که درس نمیکنه که، یه محصر یه بازیگوشی میکنه، خب این پیشرفت نمیکنه. یه وقت میشینه فکر میکنه، یه بزرگتری باش حرف میزنه، یه رفیقی باش حرف میزنه، قشنگ فکر میکنه خب آقا جان ما هنری که نداریم که تو بازار یه کاری بشیم، چاره یه رو درس نداریم. راستی اگر بخوام پیشرفت کنیم بس فدا زندگی بخوام تشکیل بدیم، بعد بریم درس بخونیم دیگه. نمیشه آقا تنبلی کنیم پیشرفت کرد، تصمیم میگیره درس بخونه. کسی که تصمیم گرفت درس بخونه علامتش چیه؟ از تضییع عمرش جلوگیری میکنه، از کارهای بیهوده مخالف با درس پرهیز میکنه و هرچه که لازمه یه درس خوندن انجام میده، چون تصمیم گرفته. اما اگه تصمیم نگیره به درس خوندن، گاهی درس بخونه گاهی هم اونجوری عرصمت که به بازی گوشی مشغوله. انسانی که تصمیم گرفته بندگی خدا بکنه، همین تصمیمش در زندگیش خیلی مؤثره. یعنی صبح که میره بازار به این قصد میره که انشاءالله بندگی خدا کرده باشه، تو این فکره همش، با همین فکره همش، شب تا صبح، صبح تا شب این فکر که امروز ما تونستیم این کاری بکنیم. خدا رو از به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، تونستیم امروز خدا رو از خودمون راضی کنیم، همش این فکره دیگه. این که آقا ای بابا این دیگه حرفا گذشته که حلال و حروم و چه میدونم، حواست رو به دین بده و تقوا داشته باش. این کمی اجازه بده دادیم این امشب حرف بزنم. یا انسان در زندگی نیاز به یه قانون داره یا نداره؟ اگر نداره بس سرگی با جنگل نداره. بلا آقا هر که زورش بیشتر موفقیتش بیشتر، اما انسان که جنگل نیست. لذا هم تمام مجامع بشری و تمام جامع بشری ملتزم به یک قانونی هستن. حتی همون صحبوزه یک رئیس قبیله دارن یه مقرراتی دارن که طبق اون مقررات با هم بگی زندگی میکنن. این که بشری مقرراتی میخواد اینا همه قبول دارن که. الان شما یک کشور سراغ دارید که اون کشور قانون اساسی نداشته باشه؟ هر دولت سر کار میاد و هر رژیمی ساقط میشه، اول کاری که رژیم بعد میکنه قانون اساسی تصویب میکنه. احتیاج بشر در زندگی فردی و اجتماعی به قانون یه چیزی نیست که کسی بتونه انکارش بکنه. هر دلیله این قانونی که ما بهش احتیاج داریم که در اصطلاح شرع بهش میگن حلال و حرام، حلال و حرام این همون قانونی که خدا برای ما وضع کرده. حلال و حرام چیزی دیگه بگی حالا دیگه وقت حلال و حرام نیست، حلال و حرام این قانون، نه قانون شرعه، قانون خداست، قانون دینه. خب خدا وکیلی خدا برات قانون وضع بکنه که هیچ حاجتی بهت نداره، یا یه عده بنشینن قانون برات وضع کنن که فقط منافع خودشون را در نظر میگیرن و شما را میکنن موش آزمایشگاهی. هر روز برای بشر یک قانون طرح میکنن، امروز کمونیست میاد، فردا جمعه طرح دیگه میاد، پس فردا بکتب دیگه میاد، پس اون فردا تله دیگه میاد. برای بشریت دارم حرف میزنم، نه برای یک مملکت خاص. برای بشریت یک تزی، یه روزی فروید میگفت که تمام گرفتاری های بشر مورد است که آزاد نیست از ارضاء غریزه جنسی، اجازه بدید از حیض شهوت مثل حیوانات آزاد باشه، مشکلی در بین نخواهد بود. یه مدت اروپا به این تز عمل کرد، بعدش عرضه که هیپیسم درست شد و افراد زده شدن از زندگی و موهای سر و صورت بلند گذاشتند و از شهر و دیار فرار کردند و رفتند به یک کارهای حیوانی و عرضه در جنگل ها و این طرف اون طرف بالای درخت حالانه کردن داری که عجب این بشری که داشت رو به تبدل میرم برگشت به اصل حجر دیدن نشد، برش کردن. روز دیگه این مارس اومد گفت نه، همه دعوه های جوامع بشری به خاطر پول و اقتصاده. بگیره زود چی کار بکنیم؟ کارگر باید در رأس کار قرار بگیره، باید جامعه بی طبقه کارگری درست کرد. آمدن دو حالا که بیدیم تمام جوامع کمونیستی از هم پاشید، چون نتوانستن نیازهای خودشون رو جواب بدن. اینم که تبدیش در اومد، هر روز یک تد و یک برنامه به بشر معرفی میکنن. چرا آقا خودتو معطل این برنامه ها کردی؟ بیا از روز اول خودت را ملتزم کن و پایبند شو به قانونی که خالقت برات وضع کرده، هیچ نیازی بهت نداره. البته خالقت به وسیله پیغمبران این قوانین را به سوی شما میفرسته و آخرین پیغمبر و کاملترین پیغمبر و بهترین پیغمبر و برترین پیغمبر، رئیس انبیا و سید مرسلین، حقد خطب این مرتبت، نگر اعظم افق رسالت، شخص شخیص عالم انسانیت، فرد اعلا و اتم عالم بشریت، ابل قاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد صلی
اسلام آورده، همین قرآن است و همین احکام اسلام. پس اینا چون آخرین دینه، تا قیامتم قرار بمونه، سعادت شما را خدا در این قوانین تضمین کرد. نیازی که نداشته خدا که بگه این حلال و حرومه. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به هشام و مولا هشام، لا ترکب ما نهیت عنه، چقدر عبارت زیباست. آقای هشام اگر واقعا آدم عاقلی هستی، هر کاری خدا گفته نکن نکن. میدونی چرا؟ چون خدا نفع تو را در نظر گرفته که گفتی این کارو نکن، نه نفع خودش را. بنده وقتی میخوام یه کار حرامی انجام بدم، میدونم حرامه، میگم خب من حال کاسه میکنم، ربا حرامه، پیشم فکر میکنم ربا حرامه، ضررش چیه؟ مخالفت کردیم با خدا، مهم نیست. لا قول ولا قوة الا بالله، خدا که نمی ترسیم، مهم نیست. خب بعد میشینیم به منافع خیالی ربا فکر میکنیم. خدا وکیلی چند نفر از تجار نمره یک بازار را سراغ دارید که در اثر ربا که وام گرفتن مجبور شدن عرصبت 5 میلیون مثلا وام گرفته 15 میلیون در دراز مدت باید پرداخت کنه ورشکست شدن، چند نفر سراغ دارید؟ بله؟ خب راست بگیر، ربا عرصبت 100 تومن گرفته 30 تومن میخواد، این ورشکست نمی کنه، 101 تومنی. اما ربا اگر تجویز شد میره به ارقام بالا بالا بالا، کار به جایی میرسه که راستی اقتصاد را فلج میکنه. آن ممالک بزرگ، دوبر بزرگ از دوبر بزرگتر وام میگیرن، تو بدهیش میمونن تا 110 سال آینده بدهکارن، یعنی دو نسل بعدی که بیان باید بدهی اجدادشون رو برداخت کنه به خاطر ربا. ربا بنیان کرده اقتصاد بشری کت را از بین میبره. ربا که حل نمیکنه مشکل رو، به ظاهر حل میکنه. ربا میدونه آقا مسی میمونه. شما الان مثلا فرض کنید طرف برای گرفتار هستی، میره از یک کسی یه مقدار پول قرض میکنی، یه قدری پول قرض میکنی، پولو که گرفتی بعدش از ملتزم میشه به پرداخت. الان این پولو که گرفتی میری مشکل تو حل میکنی، ولی بعد تو یک مشکل مهمتر گیر میکنی. مسئله ربا مسئله یک عرض میکنم دارویی است که آدم به عنوان شفا بخش میخوره ولی مسموم میشه. الان خوردم که سردردم خوب شد، سردردم خوب شد، چشممو کور کرد. ربا پولی که الان بنده میگیرم بدهی اولمو پرداخت میکنم ولی بعد توش میمونم. الان شما کار نداره، قبول نداری برید بازار ببینید چند نفر سراغ بگیرید، آقا مثلا 10 تا 20 تا حالا چند نفر تو بازار ورشکست شدن، خدا وکیلی برید سوال بکنید ببینید یا علت همش ربا بوده یا علت 90 درصدش. کار نداره سوال کنید. این شما اینا بازار اسلامی مشهد، شهر مقدس مشهد، کار نداره سوال کنید ببینید چرا تجار مهم ورشکست میشن. جز ربا علت دیگری دارد؟ دادی تو قرض میگیرن بعد بخواه سود شو بدم توش میمونم. برای چی اینو گفتم؟ برای اینکه اگر یه وقتی خدا گفته ربا نخور میخواسته بدتر نشی. آقا الان پام 10 سانتی توی چاله رفته، خوردم زمین پام درد گرفته، اگر درم بیارن بندازنم به کله توی چاهی که دیگه بالا نیام خوبه یا همینقدر پام درد بگیری بهتره؟ آقا من گرفتارم، قرض دارم، مشکل دارم، درسته میگن ربا نگیر. ربا نگیرم یعنی پول نگیرم که ملتزم به ربا باشم، بعد چجوری پرداخت بکنم؟ راست میگی، الان مشکل داری، بدهی داری، ولی میدونی گرفتی و این بدهی پرداخت کردی بعد باید 3 برابر در دراز مدت پرداخت کنی، پس در دراز مدت به ضرر مرگ تدریجی برات بیاره. پس آقا اگه خدا یه وقت میگه یه کاریو نکن، منفعت خودت را در نظر گرفته، یا منفعت دنیوی شما را، یا منفعت اخروی شما را، یا منفعت دینی شما را، یا منفعت جسمی شما را، یا منفعت روحی شما را، خدا دلش میخواد به شما ضرر بزنه. خب خدای متعال میگه قرض حلال، خب ربا هم میگه قرض دیگه، اما قرضی است که شرط میکنه به شرطی که اینقدر بیشتر بهم بدی. فرقش فقط با قرضای معمولی اینه، قرض رو میگه مستحبه، اگه کسی به شما مراجعه کنه و از شما پول قرض خواهد مستحبه بدی، ربا نه جایز نیست. خرید فروش جایزه، ربا جو احل الله البیع و حرم الربا، خدا خرید فروش رو حلال کرده، بیع رو حرام کرده، حلال کرده ولی ربا رو حرام کرده. خب قانون که دست خداست، قلم هم دست خودشه، بنویسه بیع هم جایزه ربا هم جایزه، چه اشکال داره؟ آب به ضرر درز میده، من خدا به ضرر بندگان شده میخواد که خدا بندگان رو خلق کرده برای رحمت. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یا هشام لا ترکب عن ما نهیت عن، آقا لا ترکب ما نهیت عن، نکنه یه وقت اونی که خدا گفت نکن هی هوس خوری انجام بدی ببینی تشی در میاد. الان بدون به ضررت بودی که گفتن نکن. این خصوصیت آدم عاقل، به جوون میگن نگاه به نامحرم نکن. چرا؟ آن نگاه کردی دست دیده و دل، هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش دفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگر آدم رفت دنبال ای هوسرانی ها بعد پاش میمونه. آن نگاه نکن به ناموس مردم، میدونی چرا؟ هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلحوثان. این طبیعت قضیه است، نکن آقا، برو ازدواج کن. بگذره از این که مقدار زیادی از گرفتاری های جوان ها که به فساد میفتن تقصیر پدر مادر هاست. چرا آقا؟ به جهدی که اسلام ازدواج رو به قدری آسون گرفته که حد نداره و الان خانواده های متدین به قدری آداب و رسوم و برای پدر داماد و برای برادر داماد و برای نمیدونم کی داماد و برای کی و کی و کی باید خلعت بخرن. خلعت بخرن یعنی چه؟ باید هدیه بدن. بابا این پسر و این دختر بخواه برن زندگی بکنن، شرعی داره گرفته، آخه گرفتار شدن چه خبره بابا؟ به پدر داماد چی کاره است؟ اینا میخوان برن زندگی بکنن، به پدر داماد و مادر داماد و خواهر داماد و عمه داماد و خاله داماد چی؟ چرا سختش میکنین که من یه جوون نتونه ازدواج بکنه و به هزار حرام بیفته و تو یه پدر مقصر باشی و تو یه مادر مقصر باشی؟ چیزی رو که اسلام آسون گرفت چرا اینا سخت میگیری؟ هر قد آقا پاتو از قانون خدا بذاری این ورتر به همون مقدار کلا سرت رفته، به همون مقدار ضرر کردی. عزیز من لا ترکب ما نهی جعن، اونی که بهت گفتن نکن نکن عزیزم، نکن. جامعه دیگه بر نمیداره، جامعه اشتباه بکنه که از اسلام فاصله گرفتی، تو اشتباه نکن. قرارم اینه که سعادت دین و دنیا و آخرت و سعادت مادی و معنوی و جسمی و روحی انسانها در همون قوانینی که 1400 سال قبل خاتم الانبیا آورده. اگر سعادت بشر امروز در یک قانون جدیدی بود، بر خدا لازم بود پیغمبر دیگه‌ای بفرسته و دین دیگه‌ای بیاره و قرآن دیگه‌ای نازل بشه. از این که می‌بینیم آخرین دین دین اسلام است و آخرین پیغمبر پیغمبر اکرم است و آخرین کتاب آسمانی قرآنه، نتیجه بگیریم که قرار نیست دیگه دین دیگه بیاد و سعادت بشر در ضمن همین قانون شما نکرده که ببینی واقعا سعادت من میشی یا نه. میگه آقا جوامع اسلامی از همه بدبخترن. یک کسی این سؤال رو از من پرسید، شما که میگید اسلام مایه سعادت بشره، چرا جوامع اسلامی از همه بدبخترن؟ چرا مردم مسلمان از همه دوسترن؟ چرا مسلمان ها از همه کثیفترن؟ در جوابش گفتم یک سؤال ازت میکنم. گفت چیه؟ گفتم شما مسلمانی یا نه؟ گفت بله. گفتم که کتاب اسلام چیه؟ گفت قرآن. گفتم اگر قرآن رو الان بیارن یک خط از قرآن بلدی معنا کنی؟ گفت نه. گفتم یک صفحه از قرآن بیارم میتونی قسم بخوری که به همه آیه های این یک صفحه عمل کردی؟ گفت نه. گفتم بقیه مسلمان هم همین. اسلام ضامن سعادت مردم از به شرطی که عمل بکنن یا فقط شعارش بدن؟ بله جوامع اسلامی تا صبح قیامت بگن ما مسلمانیم ولی عمل به اسلام نکنن و خیال کنن باید مطابق جهان روز رفتار کنن تا پیشرفت بکنن و سعادت من بشن، البته وضعشون از این بدتر خواهد شد. اسلام وقتی ضامن سعادته که من و شما از همه چشم بپوشیم و کاری به دنیا نداشته باشیم، دنیا رو به اسلام دعوت کنیم، نه خودمونم اسلامونو بکنیم بریم دنبال دیگران بدویم. بله اگه به اسلام عمل بکنیم سعادت بند بشیم، نه اگه اسمش را بگوییم عملمون مال اروپا باشه، عملمون مال امریکا باشه، عملمون مال آسیای دور باشه، عملمون مال بت‌پرست ها و کمونیست ها باشه. این اسلام شعاری که ضامن سعادت ما نیست که. چرا جوامع اسلامی عقب موندن به اسلام؟ چه تقصیر خودشونه؟ عیبشون چیه؟ دم از اسلام میزنن ولی عمل نمی کنن. این مطلب خود قرآن فرموده یا ایها الذین آمنو. گاهی وقتا قرآن میگه یا اهل کتاب، خطابش با یهودی ها و نصرانی هست با اهل کتاب. گاهی میفهمد یا ایها الناس با همه مردمه. گاهی میفهمد یا ایها النبی با خود پیغمبر حرف میزنه. گاهی میفرماید که یا ایها الذین آمنو، این آی مسلمونا با شما، با یهودی ها نیستم، با نصرانی ها نیستم، با همه مردم هم نیستم، با شما. خدای هم بفرما سوره صف لمه تقولون ما لا تفعلون، چرا یه چیزایی رو میگید که عمل نمی کنید؟ این مطلب خود خدا روز اول فرموده. مگه اشکال داره خدایی که ما بگیم ولی عمل نکنیم؟ کبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی گناه بزرگی و موجب خشم خداست که بگید ولی عمل نکنید. خب جامعه که خدا بهش خشم کرده باشه پیشرفت میکنه؟ هر وقت فهمیدیم سعادت ما تو همین قوانین رو البته پیشتر میکنیم از اینکه هنوز قبول نداریم، یعنی واقعا خیال میکنیم که قانون اروپا از قانون اسلام برتره، این مسلمان واقعا حق بیده پیشتر بکنه؟ هنوز ما روشن فکرهای ما خیال میکنه قوانین اساسی بعضی کشورها از قرآن کامل داره. این ننگی کجا ببریم ما؟ آخه ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، شیعان ما همونایی هن که مدار اصلی زندگیشون تقوا و اطاعت از خداست. این برنامه اصلشون عزیزان آسایش دنیا و آخرت در پرتو عمل به دین خداست. هر جای زندگیت خراب شد به هر مقدار 2%، 3%، 10%، 5%، 50%، 90%، هر مقدار از زندگیت خراب شد و آسایشت رو از دست دادی، بدان ولو از این حرف ممکنه بدت بیاد، ولی پیغمبر فرمود به حرف کسی گوش بده که نصیحتت میکنه ولو به حال خودت به گریت بندازه. دنبال کسی نرو که با جوک و خنده عمرت را ضایع میکنه، او کلا سرت میذاره.
در واقع در کافی است. اسحب من ینسحک، اسحب من یبکیک و هو لک ناصح، و لا تسحب من یضحکک و هو لک غاش. اینی که عرض میکنم برای اون ناراحتم بشین، برای رو خیرخواهی عرض میکنم. متن روایات اشاره میکنن که آقایان میخواد محبت کنن، اینجا یه شنبه جا هست، با یک صلوات همه حرکت کنیم به اینجا رو تا این اتاق آجا هست، این اتاق به اینجا رو تا آجا آب اینجا رو تری قدری باز هم صلوات بر حبت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب
اینو رو خیرخواهی عرض میکنم، من رو یه قدری هم ناراحت بشید، ولی راست بگم این متن روایته. آقا جان نمیشه گرفتاری که برای ما هست، غم و غصه و پریشانی و ناراحتی، هر مقدار در زندگیمون غم و غصه و پریشانی هست، بدانیم و یقین کنیم که به همون مقدار از حرفای خدا فاصله گرفتیم که حالا توش موندیم. آقا پس ائمه که گرفتار می شدن اونا چی؟ اونا از احکام اسلام فاصله؟ اونا حسابشون سواست. خوبان اونایی که امتحاناتشون رو پس دادن، برنامه خدا اینه هر کس در راه او تحمل سختی بیشتر بکنه جایزش هم بیشتر. او برنامه حسابش سواست. من و شما که هنوز به اونجا نرسیدیم عزیز من، که من به خودم میدونم اهل گناهم، قرآنم که میگه وقتی گناه کردی چوب میخوری. امیرالمومنین هم فرموده، امام صادق هم فرموده وقتی گناه کردی چوب میخوری. یه سری اثرات وضعی داره گناه. تو دعای کومه دقت کنید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. آن شما اول بلوغ شما نگاه کنید با الانتون، واقعا حیا و عفت و شرمی که داشتیم، حیا فقط مال زن نیست، برای زنها به لطف خدا و الحمدلله از حیا و عفت دیگه امروز مرکزن، الا یه عده خیلی کمی از زنهای متدین. حیا امام جواد سلام الله علیه فرمود حیا و ایمان با هم دیگه، هرچه حیا بالاتر بره ایمان بالاتر میره، و هرچه حیای شخص کمتر باشه ایمانش کمتر میشه. حیا باعث میشه که انسان از خدا شرم کنه و گناه نکنه. خب آدم اول بلوغش کمتر جرأت گناه میکنه، سن کمتره، صفای دل بیشتره، بله کم 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 پرده های عصمت و عفت و حیا دریده میشود و انسان بی حیا میشه. خود این بی حیایی در اینجا یه گناهه، یعنی یه گناه کردم یکم بی حیا، یکم یکم همینجور هی گناه گناه، بعد که گناه خود عادی مسیر اصلی زندگی به جای اینکه بندگی خدا باشه گناه شد. خب یکی از اثرات گناه این است که انسان بی حیا میشه. یک دو، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. نقمت یعنی بدبختی، نکبت شنیدی ها؟ اصلا یه عده‌ای تو زندگیشون جز بدبختی چیز دیگه نمیبینن، پشت سر هم دیگه بدبختی و گرفتاری و پریشانی و ناراحتی و افسردگی. چرا؟ امیرالمؤمنین میفرماید مال گناه عزیز من، گناه یه کاری میکنه نقمت و بدبختی رو سرت نازل بشه، بریزه. مثل بارون که نازل میشه ها، میریزه رو سر آدم، بدبختی رو سر آدم میریزه. دیگه گناه چه اثری داره؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. سابق نعمت سلامتی خوبی داشتم، الان همیشه مریضم. سابق مال و ثروت خوبی داشتم، الان ندارم. سابق عزت اجتماعی خوبی داشتم، الان ندارم. سابق اعصاب راحتی داشتم، حالا ندارم. نعمت داشتم، نه که خدا نداده، تغییر کرده، تغییر کرده، عوض جور دیگه شد، عوض شده. میفرماید اینم مال گناهه. دیگه چی؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. از همش بدتر اینه، آقا هی دعا میکنم چرا مستجاب نمیشه؟ امیرالمؤمنین میفرماید البس گناه میکنی عزیز من. گناه
دعاها رو تو کیسه گونی حفظ میکنه کنار اتاق، ملائکه میان ببرن بالا، گناه دعایی در کار نیست که ببرن بالا مستجاب بشه، برمیگرد دست خالی برمیگردن، دعا میکنم مستجاب نمیشه، دیگه گناه چیکار میکنه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، در بعضی از نسخه ها در بعضی از دعاها داره تقطع الرجاء، خدا بعد گناه آدم کارش به جا اولش، خب امیدوار انسان، خوب گوش بدید، امیدوار انسان، خب مشکلی هم میره زندگیش برات پیش میاد، بگه انشاءالله مصرف میشه، یعنی با یک اشتیاقی و با یک امیدی برای مبارزه با این مشکل و حل این مشکل قدم برمیداره، اما کم کم کار آدم در ناامیدی به جایی میرسه، هر چی پیش میگم بابا آخه درست میشه، آخه اینجور نمیمونه، نه آخه دیگه از ما گذشته، چرا از شما گذشته؟ کار میرسه به جایی که در حل مشکلات ناامید میشه، هر چی میگن بابا خدا ارحم الراحمین، آخه فرموده و رحمتی وسعت کل شی، تو قرآن فرموده رحمت خدا همه چیز رو در بر میگیره، مگه تو روز همه چیز نیستی؟ خب رحمت خدا شامل حال تو هم بشه، میگه نه آقا داشت، هر چی شما آیه امید میخونه و آیه یأس میخونه، چی میشه که آدم ناامید میشه در زندگی؟ آخه آدم به امید زنده است، کسی که میره در یک شرکتی سهام میخره به امید چی؟ به امید 6 ماه دیگه، ولی آقا به امید یک سال دیگه، اگر همون اول امید داشته باشه میره اون کارو بکنه، پول نقدشو بذاره اونجا، همه کارهای عالم بر مبنای امید میچرخه آقا، همه چیزی که یک جا به آدم نمیدن میگه ان شاء الله گیرمون میاد، چه در مادیات چه در معنویات، یا همه که یک شبه که سلمان نمیشه که انشاءالله کم کم درست میشه، اگه آدم شد ناامید هم در جنبه های مادی هم در جنبه های معنوی و حرکت نمی کنه، خب میمونه واقعا دیگه از همه چیز محروم خواهد شد، چی میشه که آدم ناامید میشه؟ امیرالمومنین فرمود گناه آدم رو ناامید میکنه، عجب گناه اینقدر بده؟ بله به عکس، هر چی بخواید بندگی خدا اثر مثبت داره، پس چرا ما نمیبینیم؟ چون نکردیم، از آن روزی که ما را آفریدی ای مهربان خدا، از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت از ما چه دیدی؟ هر کس تو عمرش یک روز سراغ داری که از صبح شب هیچ گناه نکرده باشه دست بلند کنه، کار نداره؟ خب بله بله بله، یه چهار سال سن نشونه، بله از سرران معظم، خود این حقیر که اینقدر دارم بالا من بر تو حرف میزنم شرمنده هم منطقه، خب من اگر بدم اقرار دارم، بدم اقرار هم دارم که گرفتاریام مال خودمه، دود کارهای خودمه داره به چشمم میره، شما هم متوجه این جهت باشید که خدا به کسی ظلم نمی کنه، خدا بد کسی رو نمیخواد، بعضی تو زندگی برایشون مشکل که پیش میاد خیال میکنن خدا باشون دشمنی شخصی داشته، میگه چرا فلان کس کارش درست شد برای من هر روز ارزش مشکل پشت مشکل درست میشه، خیال میکنه خدا با این یکی حساب شخصی داشته، خدا که با کسی حساب شخصی نداره، خدایی که این عالم رو به کل فجکون خلق کرده چه نیازی به من و شما یه ریز ذره بی مقدار داره که من خیالم خدا پس از من انتقام بگیره بدبختم کرده. امیرالمؤمنین فرمود آقا جون خودت آتشی برافروختی با گناه، اینا دودشه بکش، حالا چیکار کنم؟ توبه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتوبوا اليه توبه نصوحا، قرانه آی مردم بیای توبه کنید، اما توبه نصوح، توبه نصوح دیگه چیه؟ یعنی اگه توبه کردیم دیگه بر نگردیم، اگه تصمیم گرفتین راستی بنده خدا بشین، چون بیایی ببین چی میشه، آیا یک سال امتحان کنی، شش ماه امتحان کنی، سه ماه امتحان کنی، بابا یک ماه امتحان کنی، یک ماه از تاریخ از فردا شروع کن آدم، از فردا تصمیم بگیریم همون که خدا هم که بلدیم، همون که بلدیم عمل بکنیم ببین چی میشه، راستی راستی ببینه چی میشه، سخته اولش خیلی سخته، اما خب ما همش میگیم چرا خدا لوکس نمیکنه، خب ما نکردیم به حرف خدا، توقع داریم خدا مطیع ما باشه، هر چی گفتیم خدا به فرمون ما باشه، اما خدا هر چی گفت ما حرفو گوش ندیم. خود قرآن هم بوده، یه کسی به امیرالمؤمنین عرض کرد که آقا بالا منبر بودن، پاشون گفت یا امیرالمؤمنین بچه رو ما اینقدر هی دعا میکنیم مستجاب نمیشه، هر ظرف همون 8 تا دلیل داره، یکی از دلیلاش اینه خدا تو قرآن فرموده اوفو به عهدی کی با این وعده، آفرین اوفه به عهدکم، بابا شما به اون پیمانی که با من بستید وفا کنین، منم به همون پیمانی که با شما بستم وفا میکنم. پیمانی که ما با خدا بستیم چیه؟ پیمانی که خدا با ما بسته چیه؟ ما با خدا پیمان بستیم که از کسی غیر از خدا اطاعت نکنیم. ما که یادمون نمیاد کی هم که پیمانی بستیم، هم وقت که گفتی اشهد ان لا اله الا الله، نه همه چی گفتی لا اله الا الله، معناش همه من تو عالم به کسی الا خدا کار ندارم، لا اله الا الله معناش اینه. سنی ها نقل کردن از قول ابو هریره که ابو هریره گفت من در مسجد بودم خدمت پیغمبر، پیغمبر خدا فرمود من قال لا اله الا الله مطمئنن بها قلبه وجبت له الجنه، هر کس بگه لا اله الا الله و قلبش به این لا اله الا الله اطمینان داشته باشه بهش برای واجب میشه. ابو هریره باشو کفشای من پات کن برو مسجد بیرون، به هر کس رسیدی بگو پیغمبر خدا اینو فرمود، الانم خدمتش بودم، اینم علامتش کفشای پیغمبر پامه. ابو هریره گفت من کفشای پیغمبر رو پام کردم، نعلین مبارک رو پام کردم، آمدم بیرون از مسجد، اولین کسی که به من برخورد سگ ازل و ابد حیف السگ عمر ابن الخطاب علیه اللعنت و العذاب بود. کجا بودی؟ مسجد بودم. چه خبر؟ خدمت پیغمبر. چی گفتم؟ پیغمبر، پیغمبر فرمودن کفشای من پاد کن برو هر کی دیدی بگو پیغمبر فرموده هر کی بگه لا اله الا الله و قلبش به این کلمه مطمئن شده باشه، دلش باور کرده باشه که لا اله الا الله خدای الا الله نیست، همه کار خود اینو باور کرده باشه بهش برش واجبه. یک مشت محکم عمر زد به سینه ابو هریره، گفت بعد تو میگی مردم برن بگن لا اله الا الله دیگه عرق بکنن دوری، هر جا خواستم بکنم گفت فقط بگن لا اله الا الله، به من که گفت پیغمبر فرموده، به تو زبون ندید گفت بری مرز از پیغمبر دعا کن، تو اصلا آدمی به من چرا مشت میزنی؟ بلند شو از زمین و آمدن مسجد خدمت پیغمبر. یا رسول الله این عوضی که من حدیث شما من حق کردم براش فرخاش کرده، من مشت داد من برای اندام رو زمین. چی میگی عمر؟ از مواردی که سنی ها اقرار کردن عمر قد اغضب النبی، پیغمبر رو به غضب آورد. اینجاست یا رسول الله با این لحن بی ادبانه شما فرمودید مردم بگن لا اله الا الله میرم به اون بله ای آقا دلیلی حرفا رو برش میدرسن دیگه عبادت نکنن. بی حیا در حضور پیغمبر تو دلت برای عبادت مردم از پیغمبر بیشتر بسوزه. حضرت همود بیچاره نفهمیدی من چی گفتم. اونجا حضرت بهش همود مه یا اعرابی، اعرابی غیر از عربه، عرب مثل عجم که میگن عجم، فارس، ترد، بله بلوچ، بله عرب یکی از توائف مردمه. اعرابی به او عربای بازی نشینه هیچی نفهم میگن، اعرابی فوشه، یا اعرابی یعنی یا نفهم، یعنی یا خل، یعنی یا مشن، یعنی یا دبن، یعنی یا سه نقطه. سه نقطه نه، هر چی خواستی جاش بذار دیگه، این متغیر ریاضیه. یا اعرابی یعنی آی کس نرد از عزبت گیبه تند نمیارده. من ساکت شو، من که گفتم هر کی بگه لا اله الا الله باقیشم گفتم مطمئنن به آقل بو، یعنی گلش باور کرده باشد که خدایی و معبودی به جز الله نیست. این آدم عرق میخوره، این آدم دروغ میگه، این آدم ربا میخوره. کسی که راستی فهمیده خدایی جز الله نیست و به کسی تو عالم کار نداره معصیت میکنه، این آدمو گفتم میره بهش نفهم. نه هر کی به زبون بگه لا اله الا الله. بله سخت آدم تصمیم بگیره راستی راستی بگه الله، اما اگر گفتی یک بار امتحان کن، برای یک ماه، برای 40 روز، بله برای 40 روز امتحان کن ببین چطور میشه. تا حالا چند سال از عمر رفته؟ 18 19 20 25 30
40 روز هم بگذار در بندگی خدا بگذاره، امتحان دیگه ضرر کنه در بابا دیگه ضرر نمی‌کنی. تا خواستی غذا بخوری ببین خدا راضیه یا نه، تا خواستی بری بازار دید معامله خرید خدا راضیه یا نه، تا خواستی تنبلی کنی برای نماز ببین خدا از این تنبلی راضیه میگه باشو، تا خواستی عمرت رو ضایع کنی ببین خدا میگه ها خوب یا نه، هر کار خواستی بکنی، تا خواستی شوخی بکنی ببین خدا راضیه یا نه، تا خواستی پشتر کسی حرف بزنی یکم فکر کن، یکم فکر میخواد یکی میگه سخته، چون ما کارامون رو بدون فکر انجام میدیم، عادی شده برامون دیگه، فکر نمیکنیم، یکم فکر کنم خب من شوخی کردم دل بنده خدا به درد اومد خدا راضیه، خب من میخوام بخندم که ناراحت بشه که چه کاریه، خب من میخوام شوخی بکنم که شوخی، الان من اسم بابا دارم اسم یه نفر دیگری که اینجا نیست از خودش دفاع کنه دارم میبرم خدا راضیه من پشت سر مردم حرف بزنم، نه خب اینی که من دارم میگم که دروغ تهمت درست، نه خب خیلی از حرفامون رو در اون 40 روز اول باید قلم بگیریم، خیلی از جاها نباید بریم، خیلی از غذاها نباید بخوریم، خیلی از پولها نباید به جیب بزنیم، خیلی کارامون فهم کنه. خب بنده آقا جیبم پر پول، برادر کوچکترم داره میسوزه در فقر، وقت بنده هی با این پول برم مثلا مکه برم کربلا برم کجا برم کجا زیارت خدا راضیه. آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، من حج واجبم رفتم، پول دارم میخوام برم عمره، یا عمره میخواست بره یا میخواست بره حج مستحبی، یعنی موسم حج بود میخواست بره حج مستحبی، آب برم یا نه. حضرت فرمودن که برو فلان جا، عرض میکنم که دم اون خرابه ببین چه میبینی، بعد بیا پیش من. آدرس رو حضرت داد، نپاشد دفتم یک خرابه یو همون دو واش خبر نیست، همون دو واش ها یک زنی از دور پیدا شد، قبلی گوشه باشه نگاه کنه، دید این زن هی نگاه میکنه این مرد اومد که کسی نباشه، اومد رفت توی خرابه، افوی خرابه این نگاه کردید که دوتا مرغ مرده یا یه دونه مرغ مرده اونجا افتاده بود، این مرغ رو برده زیر چادرش گرفت و آمد، آمد و خودش رسون به این زن که ایلا چی برداشتی؟ گفت چی؟ گفت نه من کسی نیستم که بخوام تو رو اذیت کنم، مأمور چیزی نیستم، سوال میکنم. گفت من چند بچه یتیم دارم، این بچه های یتیم من از گرسنگی دارن میمیرند، دیدم الان دیگه در حال اضطرارن، خدایی که گوشت مرده را بر ما حرام کرده گفته اگر ناچار شدی اشکالی نداره، من دارم این مرغ مرده را میبرم بدم بچه هم بخورن از گرسنگی هلاک نشن. عشق جاری شد، برگشت خدمت حضرت، آقا این منظره را دیدم، فرمود حج تو رسیدگی به این زن و بچه است، تو حج واجب تو رفتی عزیز من، چقدر اصرار رهی بری حج بری عمره، بی برس به داده این مسلمونا. به زبانم جاری نمیشه بگم بعضی از مسلمونا در هند بچه هاشونو به آتش پرستا میفروشن، چرا هند رو بگم آقا جون بیا تو مملکت خودمون بیا تو شهر خودمون بیا، آقا یه نگاه بکن یه نگاه بکن چه خبره واقعا چجوری زندگی میکنم، الله اکبر. وقت بعد اگر من بخوام هی برم مکه هی برم عمره هی برم حج هی برم کجا، بعد برادرم برای سرمایه مونده باشه لازم نیست که نون شب نداشته باشه، که الان گرفتاره، برای گرفتار الان پول میخوام، الان گرفتار بندم پول دارم خوبش بده آجون، چرا من میخوای آقا 40 روز تمرین کنی خدا را از خودت راضی کنی، رضایت خدا در اینه. حضرت فرمود اگر میخوای خدا ازت راضی باشه نمیخوای بری دور خونه خدا طواف کنی، به یه کاری این زن مرده گوشت مرده رو بچه‌هاش داده بخوره، این حج تو آقا جون در حج بالاتره. چطور شد در باب محرمات خدا میگه یک کلمه غیبت کردن از زنا بدتره؟ خب در باب اعمال واجب و مستحب و عبادت هم همین جوریه، این جور رسیدگی از حج مستحبی بالاتر عزیز من. الله اکبر. دیشب داشتم روایاتی را راجع به تقوا مطالعه می کردم، خدای متعال یه روایتش اینه، مرحوم آیت الله شاهرودی نمازی عاشق علی رحمت الله علیه در مستدرک سفینه جلد دهم نقل فرموده، خدا به داوود فرمود داوود اگه بنده نماز بخونه یک رکعتش به قدر ده تا نماز طول بکشه، گریه به صدای بلند راستی از من بترسه گریه بکنه، ولی من به دلش که نگاه کنم ببینم این آدم همون کسیه که الان همین نماز که تموم نشد اگر رفت بازار یه مسلمونی اومد از چیزی بخواد کلا سرش میگذاره، من که میدونم که این صفتش چه صفتیه، به عزت و جلالم نمازش را تو صورتش میزنم. من دل صاف میخوام، من تقوا میخوام، من ایمان میخوام. بیر تو مجلس گریه 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 بعد فردا برید چنان کلا سر بنده خدا بگذارید که اصلا باورش نیاد بابا، یعنی روز روا و مسجد روا و مجلس مذهبی روا اونم اینجوری هم. الله اکبر، چک رو گذاشته پیش آقا امانت، چک رو گذاشته پیش آقا امانت، چک امانه که آقا قابل خرج کردن نیست که. مثلا مبلغش فرض کنید بوده 350 تومن، یه دونه یک گذاشته اولش 450 بوده، یه دونه یک گذاشته اولش اون عرض بود که میلیونش هم 4 بوده 14ش کرده بگه ده کوچولو، بعدم چه گذاشته به اجرا چی میفرمایید آقا؟ چی میفرمایید آقا جان؟ بازار اسلامی شهر مقدس مشهد فهمت یه آدم اگر هرچی هم گریه بکنم به قلبش که نگاه کنم ببینم این همونه که الان که نماز تموم شد اگر بره بازار یه مشتری مسلمون صاف صادق بیاد همین الان به کلا سرش میگذاره این نماز تو صورتش میزنم. رفتنمون نوشیدن و پوشیدن و خوردن و بردن و خریدن و فروختن و گفتن و شنیدن و خندیدن و دیدن و چشیدن و همه چی همه کارامون رو هر دا خواستید بکنیم یکم توجه، یک ثانیه، دو ثانیه، ده ثانیه، یکم توجه، خدا راضیه؟ اگر دونستم خدا راضی انجام بدم، اگر دونستم خدا راضی نیست ترک کنم، اگر شک کردم چی؟ چیکار کنم؟ اگر یک نفهمیدم خدا راضی یا نه انجام نده تا مسئله تو سوال کنی، انجام ندی تا مسئله تو سوال کنی، اگه یه کاسه ای باشه توش مایه باشه نمیدونی آب یا سمه چیکار میکنی؟ صبر میکنی بله آقا صبر تو معلوم بشه اگر آب بود میخوری اگر سم بوده میخوری، صبر کن تا بپرسی اگر جائز بود انجام بده، جائز نبود نکن دیگه، هی نگذار شیطان وسوسه‌ات کنه که آقا این حرفا گذشته قدیمی شده. خب بعد حالا چی باید انجام داد؟ بله یه کار باید کرد، یه قانونی را باید انجام داد، خب قوانین بشری که هر روز آنساتش در میاد که، پس بیا به همون قانون خدایی پابند باش. و من مسلمونی که میگم مسلمونه چرا بدبختن، لااقل خودم بیام یک بار اسلام رو تجربه بکنم ببینم واقعا اسلام مایه سعادت من هست یا نه. خب یک پرانتزم اضافه کنیم و توضیح بخونم. اون پرانتز اینه، هیچ خبر دارید که خیلی وقتا جوانهایی هستن میان تصمیم بگیرن خوب بشن، من و شما یه بزرگ ترپشیمونشون میکنیم؟ خب آقا حالا او اشتباه میکنه نباید اینجور فکر کنه، اما خب ظرفیت هر کسی محدوده، وقتی ببینه شما یه حاجی ریشدار من آخوند عمامه به سر خلاف حرف خدا روز روشن با کمال افتخار و شهامت مرتکب میشم، اون دیگه نمیتونه باور کنه که باید به قانون خدا عمل کرد تا سعادت من شد، نمیتونه عزیزم دیگه ویل کنه خودم بهش حرفه، یا اگر به حرفش معتقد بود خودش عمل میکنه، چرا یه آخونده عمل نمیکنه؟ چه حاجی بازاری عمل نمی کنه؟ این میخواد خوب بشه میاد تو بازار میبینه هر کی ریشش گنده تر و عمامش عرب چجورتر و کلاه عرقشیر چجورتر و عرب و قباستره، همینجور نیست آقا؟ باز بعضی میگن به همین قاضی که ما ریشمونو میزنیم که اشتباه بکن ریشما نشیم، خیلی خوب بخواه سلمان مسجد در شد ابوبکر میرن مسجد چون بدا میرفتن مسجد پس خوبها نباید برن، نه عزیز من شما تکلیف خود تو انجام بده، من با اونایی هم دارن حقه میزنم، اونایی جوانها رو از راه بیرون میکنن بدون حرفا با تخلفی که انجام میدن و آبرویی که از دین میبرن کاری میکنن که کسی حرص نکنه بیاد به طرف اسلام، یعنی زشتی کار من لکه ننگی میشود به دامن پاک اسلام عزیز، بعدون خیال میکنن که اسلام که گیر توش هست، منم که گیر دارم نه اسلام عزیز من. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کنه مرد و زن و پیر و جوان و دختر و پسر تا تصمیم بگیریم بندگی بکنیم، تصمیم بگیریم. این اولین قدمه. من هنوز حدیث رو شرح ندادم و دارم دو کلمه اولش حرف بزنم که امام باقر علیه السلام و مشیعان ما نیستن مگر کسانی که تقوا داشته باشن و اطاعت خدا بکنن. این برنامه زندگیشون بشه. یادمون باشه این جمله امشب من تو گوشا باشم، گوش خودم گوش شما. تصمیم بگیریم هر کاری خواستیم بکنیم یه لحظه فکر کنیم خدا راضی یا نه. اگر راضی بود انجام بدیم، اگر نبود ندیم. اگر شک کردیم که خدا راضی یا نه یکم فکر کنیم بریم سوال بکنیم، بلد از پیش خودمون چیز در قانون در نیاریم، از پیش خودمون قانون در نیاریم، همونو که خدا گفته بریم انجام بدیم. چه روز عمل کنیم؟ اگر بد بود برش کن. خدایی که ما رو دعوت کرده به اطاعت خودش، چون سعادت ما در اطاعت خداست، در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حضرت همود که یه پیمان شما با خدا بستید، یه پیمان خدا با شما. حدیث رو تمام می‌کنم به روزه قندم. پیمانی که ما با خدا بستیم این است که غیر از خدا را نپرستیم و غیر از خدا را اطاعت نکنیم، که هم وقتی گفتیم اشهد ان لا اله الا الله. یه پیمانم خدا با ما بسته. چه پیمانی؟ ادعونی استجب لکم، شما از من بخواید هر چی خواستین بهتون میدم. اینا خدا پیمان بسته. اما این پیمان به او پیمان خدا خودش فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به پیمانی که با من بستید وفادار بمانید و عمل بکنید، منم به پیمانی که با شما بستم وفادار خواهم بود. امیرالمؤمنین فرمود شما زرید زیر پیمانتون، خدا هم دعاهاتون رو مستجاب نمیکنه. پس اگر مشکل در زندگیمون هست دعا هم میکنیم به جایی نمیرسه، چون ما خودمون رو ملتزم و پایبند به حرف خدا نکردیم. اما واقعا بگردم اون خدایی رو که خوب گفته شاعر از زبانه، اون زبان حال روایاته، ترجمه دعاهاست، بازا بازا هرون چه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست. ممکنه یه وقت از پدر ناراحت بشی، پدر از شما ناراحت بشه، بیرونت کنه، بعدا هم هرچی عذرخواهی کنه بگه دیگه نمیبخشم. اما خدا اینجور نیست. راست چه اگه بگیم معذرت میخوام میبخشه. بازا بازا هر آن چه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا. این درگاه ما بنده گناهکار، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر تو بشکستی بازم غرق گناهم نامید، مشو ز در بار ما، غرق گناهم مشوز در بار ما، که عفو و بخشش بود در همه دم کار ما. بنده شرمن
سوم خوش به حال اونی که اگه گناه گرد بد خجالت کشیده بنده شرمند سوم خالق بخشند من امیدواری به جوی زنام غفار ما بیایید متوسل بشید به این اسم شریف یا غفار و یا غفار یا غفار و یا غفار
همه همه
یا غفار و یا غفار یا غفار و یا غفار
سن بشکستی دم مرو تو در نار ما یا غفار یا غفار یا غفار
یا
غفار يا غفار
يا غفار
خشکی و قحط سالی اومده بود چند سال بارون نیومده بود قوم موسی بنی اسرائیل شکایت کردن به حضرت موسی تقاضا کردن بریم بیرون دعا کنید خدا بارون بفرسته بچه‌های گوجه‌گمون در از دشنگی و گرسنگی هلاک میشن پیر و جوانمون در معرض مرگن حیوانامون دارن میمیرن زراعتی باقی نمونده فرمود اینجور نمیشه در خونه خدا اگر خواستید برید باید با حال تضرع برید چیکار کنید سرهاتونو برهنه کنید پاهاتونو برهنه کنید کفشاتونو بندازید به گردنتون پای برهنه با اشک جاری با اقرار به گناه همه دست جمع به طرف بیابون حرکت کنیم اونجا که رسیدید بچه های شیرخوار رو از مادرها سوا کنید اینا گریه کنن مادرها ناله بزنن دل بقیه به رحم بیاد دلهای قسی و سنگ هم بزوزه بره ها رو از میشه ها سوا کنید بزغاله ها رو از بزها سوا کنید گاوا رو از گوساله ها سوا کنید همه ناله بزنن همه بزوزن بگید خدا به این بچه هامون رحم کن خدا به این حیوانامون رحم کن با این حال اگه میای برید با هم دعا کنیم همه به همین طرز اومدن الله اکبر زجه و شیون همه بیابون رو گرفته بود حضرت موسی جلوی جمعیت عشق جاری خدا یه وش بنده فقی گناهکار با اقرار به گناه به در خونت اومدم خدا رحم کن به اطفال ما خدا رحم کن به حیوانات ما اگه ما گناه کردیم اینا گناه نگردن خدا باران رحمتت رو بر ما نازل کن خدا جواب رسید موسی به عزت و جلالم هرچی هم دعا کنن بارون نمیفرستم.
چرا؟
موسی یه بنده گناهکار خیلی روسیا تو اینا هست دیگه، امروز میخوام آبروش رو ببرم، خدا نکنه خدا بخواد آبروی کسی رو ببره، امروز میخوام رسواش کنم، امروز میخوام همه بفهمن چقدر روسیاست. موسی به مردم بگو گناهکار که خودشم میدونه کیه، پاش از جمعیت بره بیرون همه ببیننه، تا او رسوانش امروز، تا او از میانه جمعیت بیرون نره بارون نمیفرستم، تا او از در میانه این مردم از بارون خبری نیست. حضرت برگشت برمود، خدا همجه برموده، هر کس از خودش باشه رحمش بیاد به این بچه ها و مادرام، رحمش بیاد به این حیوانات زبون بسته، ای گفت و گفت این کسی از جاش حرکت نکرد، او گناهکاری که دو جمعیت نشسته بود فهمید امروز به خدا میخواد رسواش کنه. یه لحظه فکر کرد، دید یا باید باشه آبروش برو همیشه بره، یا برگرده توبه کنه دوباره خودشو بندازه تو دامن خدا. چیکار کنه؟ داد بزنه همه میفهمن، گریه کنه همه میفهمن، بگه خدا غلط کردم همه میفهمن. ببین چقدر خدا توبه پذیره، فقط تو دلش گم خدا آبرو با نبر دیگه نمی کنم. خدا این بارم آقایی کن، خدا این بارم بزرگی کن، خدا قولت میدم قولت میدم دیگه نکنم. حضرت موسی دید ابرهای سیاه اومدن بارون بارید، مردم با شدن دوان دوان به خونه ها گرزیدن، همه لباساشون خیس شده بود. حضرت موسی برگرد، حالا میخوام حال پیدا کنی و زجه بزنی، ازگر خدا کسی بلند نشد چجور بارون اومد؟ فرمود هرگز بود کار رو بین خودش و ما درست کرد، قول داد دیگه نکنه توبه کرد، منم توبه شو پذیرم. اینقدر زود توبه میپذیره؟ خدا میشه معرفیش کنی به فهمم کی بود؟ فرمود موسی عجب گمانی به ما داری، او وقت که بدترین بندم بود آبروشو نبردم، حالا که بهترین بندم شده حالا آبروشو ببرم. اگه میخوای دریای رحمت ای خدا رو به تلاتون بیاری، هر که هستی یا هر جا نشستی، از یک طرف گناهان تو در نظر بگیر، از یک طرف رحمت خدا رو هفت مرتبه بگو یا رحمت. یه روزم خواستم الانبیا اومد خونه امیر المؤمنین، فرمود یا علی یه حاجت مهم می دارم، اومدم دعا کنم شما آمین بگید. علی نمیخوام اینجور دعا کنم، میخوام با حال تضرع دعا کنم، من سرم رو بره نمی کنم. حضرت امامه از در مبارک جون بردار، ادروگر به امیر المومنی فرمود یا علی شما هم سر تو برهن گل آقا، من دعا می کنم شما هم با سر برهن آمین بگو. امیر المومنین هم سرش رو بره بگم. علی پیغمبر هنوز دعا نکرده، ارو کرد به دخترش فاطمه، بابا 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 میخوام یه دعا کنم، شما هم سر دو برهنه کن، شما هم به دعای من آمین بگو. حضرت مقنعه از در مبارکشون بردار، رو کرد پیغمبر به آزاده جون امام حسن، فرمود نور دیده حسنم شما هم امامه کوچک تو بردار بابا، به دعای جدت آمین بگو. امام حسنم سرشو برهنه کرد، رو کرد به حسین 3-4 ساله، بابا شما هم سر تو برهنه کن به سرم حسین، دلم میخواد شما هم با سر برهنه به دعای من آمین بگیم. تا ابی عبدالله دستای کوچکشو بلند کرد، اهل دل فهمیدن چی میخوام بگم، تا دستای کوچکشو بلند کرد گم با من سرش برداره. یه وقت پیغمبر دید جبرئیل نازل شد، نه 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 یا رسول الله، خدا فرموده یا رسول الله هرچه میخوای بخواه بهت میدم، ولی نگو حسین سرش رو برهنه کنه. ملائکه من تا به دیدن سر برهنه حسین رو نداره. میخوام بگم یا رسول الله، ملائکه تا به دیدن سر برهنه جو نداشتم، پس چه گذشت به خواهرش دیدم؟ چهل بنده هر وقت سرشو بلند کرد این سر بریده یه برادرش مارای نه.
کوکب اقبال من هر کجا می روم نیز به همراه من کاشانه هم
آزین آزو
یا به لبریز بلا را با تو هم پیمان فرق ما این است تو شمعی و
من پروانه.
Shabbat! چو شب ایداده شده سوخته ای که ای که فرق تو بود مجروح کت به من
گریه بر حسین رفع هم و غم دل اگه میخوای غم و غصت زبون بشه به یاد حسین باش ای حسین ای حسین هزار بار اگر من ثواب کعبه کنم ز سر برون نرود شوق کربلا ای حسین ای حسین
Oh,
کریم آقا، ای عزیز آقا، هرگی تو زندگیش یه آرزویی داره، تو خودت از دلهای بابا خبری که آرزوی ما چیه آقا. اللهم انا نسألك باسمك العظيم العظم 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 الأعز الأجل الأكرام، ونقسم عليك ونتغرب إليك بفاطمة الزهراء وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا مولى الكونين ريحانة رسول الثقلين ابي عبد الله والحسين، هر چی با خدا کار داری بلند و با توجه بگو یا الله. قلوبنا